ساعت 19 به وقت ایران. سلام، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 28 مهر ماه برابر با 19 اکتبر سال 2012 میلادی. از اینکه شنونده رادیو فردا و مجله شامگاهی هستیم سپاسگزاریم و امیدواریم که با ما همراه باشید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه و میزبان شما در این مجله شامگاهی، همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم. از همکارم فرینه آسمی.
متشکرم. با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی لبنان، انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده روز جمعه امروز در خیابانی در منطقه اشرفیه، قسمت عمدتاً مسیحی نشین در مرکز بیروت، موجب کشته شدن دست کم 8 نفر و زخمی شدن 78 نفر شد. در این باره در همین مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. فردی که مواد منفجره به خود بسته بود، امروز جمعه در 400 متری مسجد امام حسین در چابهار خود را منفجر کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داد 2 نفر بر اثر این انفجار کشته شدند، 4 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. خبرگزاری فارس گزارش داده که این فرد بمبگذار قصد داشته وارد مسجد شود، اما نیروهای بسیجی او را متوقف کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه، وارد دمشق شد. آقای ابراهیمی قرار است برای برقراری آتش‌بس و پایان دادن به 19 ماه درگیری در سوریه تلاش کند. اخضر ابراهیمی در فرودگاه دمشق با معاون وزارت خارجه سوریه دیدار کرد. او قرار است روز شنبه هم با ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، ملاقات کند. سخنگوی اخضر ابراهیمی گفت او با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، هم ملاقات خواهد کرد. اخضر ابراهیمی به هنگام ورود به دمشق بار دیگر خواستار آتش بس بین مخالفان و حکومت شد و گفت ما اینجا با دولت و احزاب سیاسی و مدنی درباره لزوم پایان دادن به خشونت ها و آتش بس احتمالی در روز عید قربان مذاکره خواهیم کرد. در همین حال احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، هم خواستار برقراری آتش بس و پایان خشونت ها در سوریه شده است. ایران و عراق هم از طرح آتش بس استقبال کردند. پزشکان بریتانیایی معالج ملاله یوسف زای روز جمعه گفتند او موفق شده با کمی کمک برای اولین بار پس از عمل روی پای خود بایستد. رئیس پزشکان بیمارستان ملکه الیزابت در بیرمنگام گفت ملاله هنوز قادر به حرف زدن نیست، اما به وسیله لوله‌ای که در نای او قرار دارد تنفس می‌کند، اما قادر به تماس گرفتن و نوشتن هست. ملاله یوسف زای، دختر 14 ساله پاکستانی، هفته گذشته هدف شلیک گلوله طالبان قرار گرفت. ملاله از 11 سالگی برای حق تحصیل دختران در پاکستان تلاش می‌کرد. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در بلخ جان دست کم 15 نفر را که راهی مراسم عروسی بودند گرفت. مجروحان به بیمارستانی در مزار شریف در شمال افغانستان منتقل شدند. پلیس اعلام کرده دست کم 16 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته، اما طالبان پیشتر حملات مشابهی انجام داده بودند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، هم این حمله را محکوم کرده است. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ آمریکا گفت آمریکا فشار تحریم ها بر ایران را افزایش می دهد تا برای تهران اینم روشن شود که تنها گزینه موجود پاسخگویی به نگرانی های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته ای ایران است. دیوید کوهن درباره جزئیات تحریم های آینده توضیح بیشتری نداد، اما گفت غرب مهمترین منبع درآمد ایران، یعنی صادرات نفت، را هدف قرار داده و محدودیت های بین المللی مبادلات مالی فشار بر صادرات نفت ایران را چند برابر کرده. و خبر آخران که به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به نفوذ هواپیمای بدون سرنشین ایران به خاک اسرائیل گفت اسرائیل باید منتظر صدها پرنده دیگر در 25 مدل مختلف با سیستم‌های جدید پرواز باشد. روز 15 مهر اسرائیل اعلام کرد که یک هواپیمای بدون سرنشین را در خاک خود سرنگون کرده است.
با سپاس از همکارم فرینه آسمی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. و بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. گلوله‌های توپخانه سوریه در حالی بار دیگر به یکی از مناطق مرزی ترکیه اصابت کرده که اخضر ابراهیمی برای حل و فصل بحران سوریه وارد دمشق شده. در این باره گزارشی خواهیم داشت که خواهید شنید. را
رزمایش دو روزه گردان‌های بسیج و سپاه روز جمعه به پایان رسید. این رزمایش و دلایل برگزاری آن را در گزارشی بررسی کرده‌ایم.
هدف این رزمایش چیزی نیست جز مبارزه با آشوب‌های خیابانی.
35 سال پیش کانون نویسندگان ایران به برگزاری 10 شب شعر پرداخت که در آن از آزادی بیان دفاع و از سانسور انتقاد شد.
می شکنیم و فریاد می زنیم، تکه تکه و بی حزب فریاد می زنیم.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز شهر بیروت پایتخت لبنان شاهد یک انفجار بود که شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته. در همین رابطه همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت همین حالا روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، از انفجار امروز بیروت بگو و اینکه بگو که اصلا در کدوم منطقه این شهر اتفاق افتاده.
نوشین، سلام به تو همه شنونده‌های رادیو فردا. این انفجار حدود ساعت 2 بعد از ظهر وقت محلی در منطقه اشرفیه روی داد. تعداد کشته‌هایی که اعلام شده متناقض هست، یعنی اخباری که در این باره هست متفاوت از خبرگزاری دولتی لبنان گفته 8 کشته و 78 زخمی در پی داشته این انفجار، اما وزیر بهداشت گفته 3 کشته و 87 زخمی. هنوز مشخص نیست، برای اینکه بعضی از زخمی‌ها وضعیتشون وخیم هست، گفته میشه بعضی از جنازه‌ها همچنان در محل حادثه هستن. برای بررسی بیشتر این انفجار به ساختمان‌های مسکونی منطقه آسیب جدی وارد کرده، چون در یک منطقه مسکونی اتفاق افتاده و حتی بعضی از مغازه‌ها و رستوران‌هایی که در منطقه وجود دارند شیشه‌هاشون خرد شده و به وسایلشون آسیب رسیده.
ایلیا، آیا گروه یا افرادی مسئولیت این انفجار رو به عهده گرفتن؟ اصلا آیا عاملش تا الان مشخص شده؟
نه، عامل انفجار تا حالا مشخص نشده. هنوز هیچ گروهی هم مسئولیت انفجار رو بر عهده نگرفته. فقط اتهام‌هایی از طرف نیروهای 14 مارس که منتقد حزب الله و نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند که متهم می‌کنن نظام سوریه رو در دست داشتن در این انفجار، از جمله آقای نهاد مشنوق نماینده پارلمان لبنان به صراحت گفته این کار میتونه فقط کار نظام سوریه باشه.
پس به این ترتیب تنها واکنشی که تا الان تا این لحظه در چند ساعت گذشته داشتیم همین نفری بود که تو الان اسمش رو بردی. رهبران دیگه، مثلا رهبران مسیحی یا مسلمانان یا حزب الله لبنان، یا واکنش نسبت به انفجار نداشتن؟
به عنوان گروه نه، اما این منطقه‌ای که توش انفجار اتفاق افتاده یک منطقه کامل مسیحی نشین هست، عمدتا منطقه امنی در لبنان به شمار میاد. نزدیکترین ساختمان سیاسی که نزدیک به محل انفجار بود ساختمان حزب کتایب فالانشای لبنان هست که اتفاقا منتقد نظام سوریه و حزب الله هست، در 200 متری محل انفجار حضور داشته. اما وزیر کشور لبنان بلافاصله به محل انفجار رفته. وزیر کشور لبنان باید بگم از گروه 8 مارس، یعنی نزدیک به حزب الله و گروه و نظام حاکم در سوریه هست، گفته باید منتظر نتایج تحقیق بود و نمیتونیم کسی رو متهم کنیم در دست داشتن در انفجار تا اینجای کار.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز جمعه همزمان با ورود اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل به دمشق، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که بار دیگر گلوله‌های توپخانه سوریه به یک منطقه مرزی ترکیه اصابت کرده. آقای ابراهیمی می‌کوشد تا در پیکار 19 ماهه بین نیروهای دولتی و ارتش آزاد سوریه آتش‌بسی برقرار کند. بیشتر بشنویم از نادره صدیقی.
روز جمعه در پی اصابت دو گلوله توپخانه نیروهای دولتی سوریه به یک منطقه مرزی ترکیه، توپخانه ارتش این کشور دست به تلافی زد و در همان حال اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در دمشق خواستار آتش‌بس در جنگ‌های 19 ماهه سوریه شد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد که به گفته یک مقام وزارت خارجه ترکیه، شلیک توپخانه های دو طرف در مناطق مرزی اکنون دیگر به یک امر عادی تبدیل شده است. بر اثر شلیک خمپاره‌ها و یا توپخانه سوریه 5 تن از شهروندان ترکیه تاکنون کشته شدند. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه از رژیم دمشق خواست تا بیدرنگ بمباران‌ها و نیز حمله‌های هوایی علیه مخالفان اسد را متوقف کنند.
بودن رسمن ترکیه جمهوری حکومت آدنا.
ما به طور رسمی از سوی دولت ترکیه طرفای درگیر در کشمکش‌های سوریه را به پذیرش آتش بس دعوت می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم این آتش بس را در جریان مراسم عید قربان و حتی فراتر از آن محترم شمارند. بسیار مهم است که رژیم سوریه که با جت‌های جنگنده و هلیکوپتر مردمان خود را بمباران می‌کند، بیدرنگ این حمله‌ها را متوقف کند. ما امیدواریم که رژیم سوریه خواست جامعه جهانی را برای توقف حمله‌های نظامی در جریان عید قربان محترم بشمارد و از مخالفان هم می‌خواهیم که آتش بس را به اجرا گذارند.
اویماسنو بکلیوروس طلب ادیوروس.
خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که رئیس دیپلماسی ترکیه در واقع تلاش اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب را بازتاب می‌داد که به همین منظور روز جمعه در دمشق به گفتگو با بشار اسد و سایر مقام‌های دولت وی پرداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه در همان حال بمب‌افکن‌های نیروی هوایی سوریه در حمله به مناطق تحت کنترل نیروهای ارتش آزاد این کشور 49 تن از جمله 23 کودک را کشتند.
مع الحكومه و مع الاحزاب السياسيه.
آقای ابراهیمی به هنگام ورود به دمشق به خبرنگاران گفت که با مقام‌های دولت و حزب‌های سیاسی و همینطور با سازمان‌های مدنی سوریه درباره لزوم کاستن از خشونت‌ها و استقرار آتش‌بس در عید قربان و به طور کلی اوضاع نابسامان سوریه گفتگو خواهد کرد. مراسم عید قربان از 5 آبان ماه آغاز می‌شود و 4 روز به طول می‌انجامد. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم گزارش داده که دولت آلمان نیز از تلاش‌های آقای ابراهیمی پشتیبانی کرده و خواستار آتش بس و ایجاد فرصت برای پایان دادن به خشونت‌های 19 ماهه سوریه شده است. نماینده ویژه سازمان ملل می‌گوید که در صورت برقراری آتش بس می‌شود روند سیاسی را آغاز کرد تا سوری‌ها بتوانند دشواری‌های خود را حل کنند و به بازسازی ویرانی‌ها بپردازند. آقای ابراهیمی هشدار داده است که در صورت ادامه بحران سوریه به این کشور را ترک خواهد کرد، چرا که بحران تمامی منطقه را در بر خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری آلمان، در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، یک سازمان ناظر بر اوضاع سوریه در لندن روز جمعه تصاویری را منتشر کرد که تلفات ناشی از بمب‌های خوشه‌ای در نزدیکی مرز ترکیه را نشان می‌داد. اسوشیتد پرس نوشته است که به گفته فعالان حقوق بشر در سوریه از آغاز قیام علیه رژیم اسد بیش از 33 هزار تن سوری جان باختند.
نادره صدیقی گزارش میداد.
الو رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نژاد
پروژه نیروهای امریکایی از
ایران برام ما خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
خب بپردازیم به گزارشی از ایران. رزمایش گردانهای واکنش سریع بسیج که با نام الا بیت المقدس روز پنجشنبه 27 مهر ماه با حضور 15 هزار نیروی بسیجی و سپاهی در تهران آغاز شده بود، روز جمعه در میدان فلسطین تهران و با خواندن قطعنامه‌ای در محکومیت توهین به پیامبر اسلام به پایان رسید. با آنکه فرماندهان سپاه در گفتگوهایشان سعی کردند علت برگزاری چنین رزمایش‌های پرهزینه‌ای در تمام استان‌های ایران را تهدیدات خارجی اعلام کنند، اما برخی تحلیلگران نظری متفاوت دارند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
رزمایش گردان‌های واکنش سریع بسیج با حضور 15 هزار نیروی این نهاد شبه نظامی در تهران برگزار شد تا آنگونه که فرماندهان این نیرو می‌گویند بخشی از یک سلسله رزمایش‌های بسیج در سراسر ایران باشد. در این رزمایش که قرارگاه‌های متعددی از بسیج حضور دارند، عملیات مختلفی صورت می‌گیرد که به گفته فرمانده سپاه محمد رسول الله از اختشاشات شهری تا کمین و تهدیدات امنیتی و طیف وسیع دیگری را شامل می‌شود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، درباره اینکه هدف اصلی از برگزاری این گونه رزمایش‌های گسترده و تقبل چنین هزینه‌هایی در شرایط فعلی در ایران چیست، می‌گوید:
ببینید، جمهوری اسلامی در چند سال اخیر و به ویژه در بعد از وقایع سال 88 روز به روز به نیروهای امنیتی و نظامی خودش وابسته تر شده و مشخصا سپاه پاسداران. در این میان اتفاقی که افتاده، اگر جمهوری اسلامی تا کنون با نیروهای روشنفکر، فعالان زنان، فعالان اجتماعی و طبقه متوسط دموکراسی خواه مشکل داشت، الان با طبقه این مشکل پیدا کرده که در واقع زمانی طبقه مرجع و طبقه رأی جمهوری اسلامی محسوب میشد، یعنی طبقه متدین و اقشار فرودست اقتصادی، چرا که ما داریم وارد مرحله انقلاب نان میشیم به خاطر بحران‌های اقتصادی. به همین خاطر به گمان من هدف این رزمایش چیزی نیست جز مبارزه با آشوب‌های خیابانی. در همین عکس‌های خبرگزاری فارس ما می‌بینیم ابزارهایی که نیروهای واکنش‌سری دارن یا سپره یا باتومه یا شوکر، و در مقابل کسانی که مقابلشون ایستادن کسانی هستن که چوب دارن و سطل زباله آتش دادن.
در همین باره علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران، هم معتقد است:
معمولا اینجوری است که سپاه پاسداران و بسیج در فضای سیاسی خاص از طریق حضور در خیابان‌ها سعی می‌کنن که فضا رو تحت تاثیر قرار بدن و یادآوری بکنن حضورشون رو. بنابراین در درجه اول این رزمایش یا به اصطلاح تمرین‌های شبه نظامی که در خیابان‌ها صورت می‌گیره که دقیقاً نوعی مانور نظامی هست، با هدف ترساندن به اصطلاح مردم و تسهیل کردن سیاست‌های سرکوب انجام میشه. اما به طور خاص در مورد این رزمایش یا تمرینی که الان داره انجام میشه، این رو قبلاً مقامات سپاه گفته بودن که به دنبال این هستن که 400 گردان امنیتی تشکیل بدن که هدف این گردان‌های امنیتی رو در واقع آمادگی برای مقابله با تهدیدات خارجی عنوان کردن، در حالی که این منطقی نیست، به این دلیل که نوع رزمایشی که داره صورت میگیره بیشتر سرکوب شورش‌های شهری هست تا هر گونه مقابله با به اصطلاح حرکت‌های خارجی.
قرار است این رزمایش‌ها در همه استان‌های ایران اجرا شود. تا کنون نیز به جز تهران برخی از استانهای ایران آن را اجرا کردند. آیا این به دلیل نگرانی نیروهای امنیتی از وقوع اتفاقاتی قریب الوقوع در سطح کشور است؟ مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، تردیدی نیست، تقریبا اغلب کارشناسای اقتصادی سیاسی که آشنا هستند با امور ایران و منصف و غیر وابسته هستند، همشون پیش بینی میکنن که جمهوری اسلامی حتی سیر فروپاشی اقتصادیش آغاز شده با توجه به این تحریم ها. اعتصابی که ما در بازار داشتیم، خبرهایی که از گوش و کنار شنیده میشه این هست که فضای جامعه به شدت به خاطر مسائل اقتصادی ملتهب هست. جمهوری اسلامی دستگاه های امنیتی و نظامی و انتظامیش هم میدانند که در واقع مسیری که در پیش رو قرار داره مسیر فشارهای شدید اقتصادی و طبیعتاً واکنش های طبقات فرودست جامعه است، واکنش هایی که دیگه نمیتونن بگن این کار اسرائیلی هاست یا نمیتونن بگن اینها مثلا یه مش کسانی هستن که با اسلام مخالف هستن.
برخی تحلیلگران معتقدند که علاوه بر نگرانی های پیش رو برای انتخابات ریاست جمهوری، احتمال وقایعی چون شورش های خیابانی هم کم نیست. علی اصغر رمضان‌پور:
به هر حال وقتی ما میگیم به مسئله انتخابات مطرحه، منظورمون کل فضای سیاسی که تا قبل از انتخابات بر ایران حاکمه و به این فضای سیاسی در واقع الان اضافه شده بعد از این بحران‌های به اصطلاح ارضی، بحران‌های اقتصادی که ممکنه منجر به شورش‌های شهری بشه به عنوان اعتراض‌های اقتصادی. بنابراین من فکر می‌کنم که باید به مسئله انتخابات، مسئله نگرانی مقامات امنیتی تهران از بروز شورش‌های به اصطلاح شهری در اعتراض به شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی هم ممکنه یکی دیگه از دلایل سازمان دادن سریع این نیروها باشه، به خصوص که این نیروها بسیار گسترده است. نقل قول یکی از فرماندهان سپاه این بود که این حجم تعداد در واقع گردانهای آماده رو ما حتی در زمان جنگ هم یک جا نداشتیم. بنابراین بعیده که بدون نگرانی های جدی امنیتی چنین آمادگی گسترده صورت بگیره، به خصوص که همونجور که تاکید کردم این گردانها کلن قابلیت مقابله با تهدیدهای خارجی رو ندارن و بیشتر برای سرکوب داخلی هستن.
شهریور ماه سال جاری، علی فضلی، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، گفته بود که تا پایان سال 1400 1391 رزمایش گردانهای واکنش سریع بیت المقدس در تمام استانهای ایران برگزار خواهد شد. اگرچه رزمایش موسوم به الی بیت المقدس پس از 3 روز در استان تهران امروز جمعه به کار خود پایان داد، اما به زودی آنطور که سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی گفته رزمایش لشکر سایبری سپاه نیز برگزار خواهد شد.
گزارش مهرداد قاسمفر را میشنیدید.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
به غیر از ایمیل میتونید با شماره پیامکگیر رادیو فردا هم با ما تماس بگیرید. با این شماره 20420-603-87-41-50 میتونید پیامکای خودتون رو برای ما بفرستید. در مهر ماه سال 56، یعنی 35 سال پیش، با باز شدن نسبی فضای سیاسی در ایران، کانون نویسندگان با یاری انستیتو گوته در تهران 10 شب شعر برپا کرد که هدف اصلی آن دیدار نویسندگان و شاعران با مردم بود. در آن شبها بیش از 60 سخنران در محوطه باغ سفارت آلمان در برابر هزاران تن ضمن دفاع از آزادی اندیشه و بیان به انتقاد از سانسور و ممیزی در ایران هم پرداختند. به انگیزه 35مین سال روز آن 10 شب شعر، همکار ما شهرام میریان نگاهی انداخته به این رویداد فرهنگی در پیش از انقلاب.
سخنم را با ستایش آزادی فتح باب می کنم، به این امید که این حق برای هنرمندان و همگان همواره بازشناخته شود.
می شکنیم و فریاد می زنیم، تک تک و بی حزب فریاد می زنیم.
بیش از 60 شاعر و نویسنده از 18 مهر ماه سال 56 خورشیدی در 10 شب پیاپی در محوطه باغ سفارت آلمان در تهران گرد هم آمدند و درباره آزادی قلم و علیه سانسور و ممیزی سخن گفتند. این شبهای شعر به ابتکار کانون نویسندگان ایران و همکاری انستیتو گوته و یا مؤسسه فرهنگی آلمان در تهران شکل گرفت. این رویداد بزرگ فرهنگی در شرایطی اتفاق افتاد که نظام پیشین پادشاهی در نظر داشت به تدریج به باز کردن فضای سیاسی حاکم بر ایران بپردازد. یکی از دست‌اندرکاران و شاعرانی که در این شبها به شعرخوانی پرداخت جواد طالعی روزنامه‌نگار است. آقای طالعی در گفتگو با رادیو فردا درباره فضای سیاسی آن زمان و هدفهای اصلی آن 10 شب شعر اینطور گفته است.
برای اولین و آخرین بار 10 شاعر و نویسنده این امکان رو داشتند که با مردم صحبت کنند، شعر بخونند. فضای جامعه ایران فضای حرکت به سمت دموکراسی و آزادی و مطالبه در واقع آزادی‌های سیاسی بود. جامعه به لحاظ اقتصادی رشد محدودی کرده بود و رشد اقتصادی همیشه مطالبات سیاسی رو به دنبال داره. اون زمانی که این شب‌ها برگزار شد، تنها چیزی که تصور نمی‌شد در ذهنیت هیچ کسی نمی‌گنجید این بود که 1 سال بعد جنبش مردم ایران تبدیل به یک انقلاب مذهبی بشه. شبهای شعر در واقع یک حرکت خیلی طبیعی بود که روشنفکران می‌خواستن با جامعه ارتباط برقرار کنن. انستیتو گوته موافقت کرد و اومدن، البته در فضای به اصطلاح حقوق بشری کارتر که تحمیل شده بود به رژیم شاه که حقوق بشر رو یه مقدار رعایت بکنه. از این فرصت استفاده شد و روشنفکرا اومدن حرکتی رو کردن که قبلا امکانش رو نداشتن.
بر پایه توافق به عمل آمده میان کانون نویسندگان ایران و انستیتو گوته در تهران، سخنرانان در 10 شب شعر از حمله صریح به سانسور و به طور کلی به سیاست فرهنگی حاکم بر 35 سال پیش در ایران منع شده بودند. ولی از شب دوم این رویداد فرهنگی به بعد با افزایش شمار دیدار کنندگان از شبهای شعر، لحن و کلام شاعران و نویسندگان هم شدت بیشتری به خود گرفت و حتی در شب پنجم سعید سلطانپور، شاعر، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که تازه از زندان آزاد شده بود، نه تنها به سیاست فرهنگی بلکه به نظام پادشاهی هم به شدت تاخت.
در لجنزار بیقانونی های تنگ چشمانه و در تلقیات و برداشت های فاشیستی نظام حاکم
پس از این سخنان سعید سلطانپور، باقر برهام از اعضای کانون نویسندگان ضمن انتقاد از برخی از سخنرانان که پا را از چارچوب توافق‌های به عمل آمده فراتر گذاشته بودند به خواندن این بیانیه پرداخت.
متاسفانه در بعضی از شبها بعضی از سخنگویان و شاعران از حد مسئولیت مشترک پا فراتر گذاشتند و مسائلی را عنوان کردند که در شرایط حاضر به ویژه در چارچوب همکاری با مؤسسه گوته شایسته آن نبود که عنوان شود. هیئت دبیران موقت کانون نویسندگان ایران از این بابت بسیار متاسف است.
بحث و سخن درباره پیامدهای 10 شب شعر در مهر ماه سال 56 خورشیدی در تهران بسیار است. برخی از روشنفکران این رویداد فرهنگی را عاملی در تسریع روند انقلاب بهمن 57 می‌دانند، ولی اکثراً در اظهار نظرهای خود ضمن رد این نظریه از آن شب‌های شعر تنها به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی در پیش از انقلاب یاد می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
نوبت می رسه به فریبرز غریب و آخرین اخبار میادین ورزشی.
لیگ برتر فوتبال ایران بعد از یک وقفه دو هفته‌ای به دلیل بازی تیم ملی با کره جنوبی امروز با برگزاری 4 مسابقه آغاز شد، اما مهمترین دیدار هفته 12 فردا شنبه در ورزشگاه شهر تبریز بین تراکتورسازی و استقلال در برنامه است. بزرگترین دغدغه آبی‌ها در این دیدار غیبت جواد نکونام است که به نوشته خبرگزاری‌ها به دلیل مصدومیت قادر نیست به تبریز برود. استقلال با 19 امتیاز در رده 4 جدول است و تراکتورسازان با 17 امتیاز 7 هستند. پرسپولیس روز یکشنبه در آزادی با راه آهن تیم علی دایی دیدار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران قبل از مسابقه با ازبکستان در مرحله انتخابی جام جهانی یک دیدار تدارکاتی با تیم تاجیکستان برگزار می کند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال دلیل انجام بازی با تیم ضعیف تاجیکستان را خواست کادر فنی تیم فوتبال ایران ذکر کرد. ایران در رده 58 رنکینگ فیفا است و تاجیکستان در مکان 136. در رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا که در چین انجام شد، امروز تیم دختران ایران در آخرین دیدار خود در 3 گیم برابر ویتنام مغلوب شد و در رده 10 آسیا قرار گرفت. والیبالیست‌های نوجوان دختر ایران در این رقابت‌ها 3 پیروزی برابر سریلانکا، استرالیا و مغولستان به دست آوردند و مقابل ژاپن، هند و ویتنام مغلوب شدند. کمیته داوران فدراسیون جهانی فوتبال فیفا داور دیدار تیم‌های ایران ازبکستان را اعلام کرد. این بازی که در اولین هفته دور برگشت دیدارهای انتخابی جام جهانی روز 24 آبان در ورزشگاه آزادی تهران انجام می‌شود را علی احمد البداوی داور اماراتی قضاوت خواهد کرد. تیم فوتبال زیر 19 سال زنان ایران در اولین بازی خود در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا در اردن روز گذشته با نتیجه پرگل 12-2 تیم تاجیکستان را شکست داد. اما تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران عصر پنجشنبه دومین دیدار تدارکاتیش مقابل تیم روسیه را هم با شکست پشت سر گذاشت با حساب 1-3. تیم فوتسال زنان ایران در اولین بازی دوستانه خود برابر روسیه 1-2 مغلوب شده بود. و تیم بسکتبال مهرام نماینده ایران در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا در لبنان امشب در آخرین دیدار مرحله مقدماتی برای تعیین سرگروه به مصاف تیم الریاضی میزبان می‌رود. مهرام دیشب با امتیاز 118 بر 71 نماینده ترکمنستان را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 شد به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. این بخش رو هم خبر خواهیم داشت و البته مجله جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما مثل همیشه این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده امروز در خیابانی در منطقه اشرفیه، قسمت عمدتاً مسیحی نشین در مرکز بیروت، موجب کشته شدن دست کم 8 نفر و زخمی شدن 78 نفر شد. به گزارش خبرگزاری‌ها هنوز مشخص نیست این بمب‌گذاری شخصیت سیاسی را هدف گرفته بود یا خیر. این بمب در خیابانی منفجر شد که دفتر حزب فالانژهای مسیحی که مخالف بشار اسد هستند در آنجا واقع شده است. آخرین بمب‌گذاری در بیروت 4 سال پیش روی داده بود که 3 نفر در آن حادثه کشته شدند. فردی که مواد منفجره به خود بسته بود امروز در بندر چابهار در جنوب ایران خود را منفجر کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که 2 نفر بر اثر این انفجار کشته شده و چند نفر نیز زخمی شدند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که این فرد بمب‌گذار قصد داشته وارد مسجد امام حسین شود، اما نیروهای بسیجی او را متوقف کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه امروز وارد دمشق شد. آقای ابراهیمی قرار است برای برقراری آتش بس و پایان دادن به 19 ماه درگیری در سوریه تلاش کند. اخضر ابراهیمی در فرودگاه دمشق با معاون وزارت خارجه سوریه دیدار کرد و قرار است روز شنبه با ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کند. سخنگوی اخضر ابراهیمی گفته است او با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز ملاقات خواهد کرد. پزشکان بریتانیایی معالج ملاله یوسف زای، دختر 14 ساله پاکستانی که هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، گفتند او موفق شده با کمی کمک برای اولین بار پس از عمل روی پای خود بایستد. رئیس پزشکان بیمارستان ملکه الیزابت در بیرمنگام گفت ملاله هنوز قادر به حرف زدن نیست، زیرا به وسیله لوله‌ای که در نای او قرار دارد نفس می‌کشد، اما قادر به تماس گرفتن و نوشتن هست. ملاله یوسف زای، دختر 14 ساله پاکستانی، هفته گذشته هدف شلیک گلوله طالبان قرار گرفت. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در بلخ جان دستکم 15 نفر را که راهی مراسم عروسی بودند گرفت. مجروحان به بیمارستانی در مزار شریف در شمال افغانستان منتقل شدند. پلیس اعلام کرده دستکم 16 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته، اما طالبان پیشتر حملاتی مشابه انجام داده است. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ گفته است آمریکا فشار تحریم‌ها بر ایران را افزایش می‌دهد تا برای تهران این امر روشن شود که تنها گزینه موجود پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش است. دیوید کوهن درباره جزئیات تحریم‌های آینده توضیح بیشتری نداد، اما گفت غرب مهمترین منبع درآمد ایران یعنی صادرات نفت را هدف قرار داده و محدودیت‌های بین‌المللی مبادلات مالی فشار بر صادرات نفت ایران را چند برابر کرده است. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نفوذ هواپیمای بی‌سرنشین ایران به خاک اسرائیل گفت اسرائیل باید منتظر صدها پرنده دیگر در 25 مدل مختلف با سیستم‌های جدید پرواز باشد. روز 15 مهر ماه اسرائیل اعلام کرد یک هواپیمای بی‌سرنشین را در خاک خود سرنگون کرده است. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، این هواپیما را ساخت ایران معرفی کرد و گفت که حزب الله آن را به اسرائیل فرستاده است.
با سپاس از همکارم حسن جعفری. اما پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا مجله جامعه هست از همکارم فهیمه خضر حیدری. پیش از این برنامه من نوشین سید حسینی با شما خداحافظی می‌کنم. این شما، این هم جامعه.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در کنار شما. از اینکه یک بار دیگر خبرهای جامعه ایرانی رو با این مجله پیگیری می‌کنید سپاسگزارم. بعد از مروری بر آخرین خبرها نگاهی می‌کنیم به وضعیت جمعیت توانیاب ایرانی به مناسبت 24 مهر روز جهانی نابینایان. رئیس دانشگاه آزاد ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از ادامه روند تفکیک جنسیتی در این دانشگاه خبر داده و گفته است مجتمع‌های مخصوص برای برگزاری کلاس‌های دانشجویان دختر تأسیس می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشاور وزیر آموزش و پرورش گفته است بر اساس طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش، تفکر سکولاریسم در نگرش معلمان تمام سطوح تحصیلی، کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی حذف شده است. و سازمان تامین اجتماعی میگوید وسایل معیوب و بی احتیاطی از مهمترین دلایل حوادث ناشی از کار در 3 ماهه اول سال جاری در ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بی احتیاطی بیش از 56% در حوادث ناشی از کار نقش دارد. دیدن یا ندیدن گاهی یعنی بودن یا نبودن، یعنی دیده شدن یا نشدن. حالا که 24 مهر روز جهانی عصای سفید، روز یادآوری نابینایان به جهان را پشت سر گذاشته ایم، می شود کمی هم نگاه کرد به زندگی زنان و مردان و کودکانی که نمی بینند. می شود از این هم کمی فراتر رفت و نگاه کرد به زندگی توانیاب ها، همه آنها که مشکلات فیزیکی دارند، روی صندلی چرخدار می نشینند یا به هر حال عضوی از بدنشان همراهشان نیست. ژاله یکی از میهمان های نابینای مجله جامعه رادیو فردا در این هفته، زنی که کارش را فقط به خاطر نابینا بودن از دست داده. او از خیلی از چیزهای ساده و کوچک زندگی محروم شده فقط به خاطر نابینا بودن.
به علت معلول بودنم به زور گفتن بیا باز خرید شو برو چون ما نمیخوایم، در صورتی که قانون گفته 3% از پرسنل هر شرکتی باید معلولین باشن. دیگه من شغل نتونستم پیدا بکنم، به هر جا میرفتم محکوم بودم به خاطر اینکه نابینا هستم و نمیتونم کار کنم، در صورتی که خیلی توانایی دیگه من دارم.
در خانواده ژاله برادرش هم مثل او نابیناست. ژاله از وضعیت اشتغال برادرش هم میگوید.
الان برادر خود من مشکل منو داره. ما RP داریم، ریتینگ پیگمنتوزا، مشکل شبکیه. تو مرحله کنکور لیسانس سراسری رتبه 4 رو گرفت، فوق لیسانس رتبه 1 رو گرفت، دکترا رتبه 1 رو گرفت دانشگاه تهران. بعد این درخواست کرد رفت برای استادی برای دانشگاه آزاد. رئیس دانشگاه آزاد جوابی که بهش داده که هنوز رو دل من مونده، برگشت گفت خب شما داری اونجا تو کلاس درس میدی، اگه یه نفر اون تا یه دانشجو برات ادا دراره، قیافه شکلک دراره، تو نمیبینی چجوری میخوای کلاس رو اداره کنی؟ یعنی واقعا هممون قربانی.
مهمان دیگر مجله جامعه رامین در اهواز زندگی میکند. رامین کمبیناست و خیلی سخت و تنها در ساعاتی از روز ممکن است بتواند تا 1 متری خودش را ببیند. او از امکاناتی میگوید که نیست.
اول که اصلا سرویس دهی نظر دولتی که نیست. مثلا بخوای بری سر کوچه خانه یه ماشین میگیری باید خودتو بری. سرویس مخصوص نابینایان نیست. یه نفر مثل از خانواده هم کمک میگیرم، مثلا دستو میگیرم یا مثلا با عصا میرم. یعنی تنها نمیرم.
بیش از 10% از جمعیت ایران را توانیاب ها تشکیل میدهند. برای جمعیت توانیاب ایرانی چقدر برنامه ریزی شده؟ برنامه های آموزشی، سرگرمی یا مهمتر از آن برنامه های همیاری اقتصادی؟ رامین از تجربه و وضعیت شهر خودش میگوید.
میدونید که مثلا نابینایان بیشتر علاقه به موزیک داره، که اصلا تو اهواز همچی چیزی تو نهاد مثلا بریسی بسیاری که مثلا بچه ها میخوان موزیک یاد بگیرن، که میخوان یه استادی بیارن، چند تا لوازم موزیک بیارن، و از نظر مالی مثلا بچه های هستن پیانو یا لیسانس دارن، میشه میگن بیا سطرم کنه برای وام، بچه ها 4 سال 3 سال تو نوبتن که بشون ندارن. این حدود 5-8 ساله حقوقی که مثلا ماهیانه 10 تومن بود اونم قطع کردن. وقتی میریم به میلیسی اعتراض میکنیم میگن باید ازدواج کنیم. یعنی با این همه مشکلات یه مشکل دیگه هم باید ایجاد کنیم که ازدواج کنیم. شاید یه چیزایی بدن. مثلا این مسکن مه برای بچه های نابینا گفتن باید 7 میلیون سفران کنی، اولیت هم با اونا که ازدواج کردن.
شهرداری ها در سراسر ایران این روزها میگویند مناسب سازی معابر و پیاده‌راه‌ها برای جمعیت توانیاب از اولویت های آنهاست. این چیزی است که ماده دوم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و همچنین کنوانسیون حقوق معلولان هم بر آن تصریح دارد. با این حال در پایتخت ایران برای مثال اینطور که رئیس گروه توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرده تنها 24% از معابر برای جمعیت توانیاب مناسب سازی شده. جاله شهروند نابینای تهرانی از وضعیت متروها میگوید.
هیچ سرویس ویژه‌ای برای ماها تعبیه نکردن، حتی برای ویلچریا. کل تهران که مترو داره، من فقط شنیدم که یه توپخونه آسانسور داره، اونم به قدری مسیرش دوره و چرا آریا شهرم داره. خب شما فکرشو بکنید، همه مسیرها که فقط توپخونه آریا شهر نیست، تو خیابونا که واقعا وحشتناک. من 2 سال پیش افتادم، یه چاله رو کنده بودن، کامل پر نکرده بودن. همین که اصلا مزدم اصلا نفهموند به من که ارتفاع مثلا 3 سانت میره پایین تر. پای راستم اومد پرت شدم، زانوم شکست، این زانوی راست منم دیگه کار ناکار شد. شناگر بودم که دیگه شنا هم نمیتونم بکنم، یعنی کلا دیگه نشستم کوچه خونه. این وضعیت ما.
همه چیز هم فقط نبودن امکانات سخت افزاری و حمایت های دولتی نیست. توانیاب‌ها در ایران گاه از فرهنگ عمومی جامعه در مواجهه با خودشان هم گلایه دارند. رامین از اهواز از تجربه‌های نچندان خوشایند در شهرش میگوید.
یه اشتباه میشه یا مثلا جلو ماشین میره ترمز میکنه، در میاد مثلا میگه خوشای رکیک میره اینا. مثلا من خودم یه بار صبح که رفتم بیرون تنهایی بودم، یه اشتباه شد داخل سرویس، گفت این کار نکنی. چرا این کار میکنی؟ گفتم من نمیبینم. برم باور نکرد.
اما شرایط آنها که نابینا هستند یا هر نقص عضوی دارند تابعی است از شرایط عمومی هر جامعه. جغرافیا همه جا با شما هست. جغرافیا خیلی چیزها را در زندگی هر روزه شما تعیین می‌کند، از جمله معنای توانایی یا ناتوانیتان را. جاله هم چیزهایی شنیده از امکاناتی که در کشورهای پیشرفته یا حتی نیمه پیشرفته به جمعیت توانیاب داده می‌شود.
الان یکی از دوستای من هلنده، میگه اونجا مثلا آژانس برای نابینا 50%، خدمتکار میاد خونه تمیز می‌کنه رایگان، دکتر بخوای بری ایان یه ارگانی هست که این کارا رو انجام میده. تازه برای ایرانی که توی هلند ساکنه، فقط چون معلوله، از خودشونم نیست، بعد اینجا خودشون ماها رو طرد میکنن.
برای پیگیری تاثیرات جغرافیا از ایران به نروژ میرویم، جایی که سروین توانیابی که روی صندلی چرخدار مینشیند در آن زندگی میکند. سروین شنیده های ژاله را در عمل تجربه کرده است.
اینجا تاکسی به صورت کاملا رایگان، یعنی فقط یه کارتای مخصوصیه مثل کارتای آبربانک که فقط اونو میکشم، ولی از طرف دولت اون کارتا شارژ میشه که من میتونم که هر جا بخوام برم شاپینگم رو انجام بدم. بعد یه سری ویلچر هست که حالت مینی کار هستش، یعنی فقط شارژ میشن توسط نیروی برق که استفاده میکنم. بعد توی مثلا دفتر پست یا بانک میخوام برم یا هر اداره دیگه، میزا دکمه های بغلشه که من میتونم اینا رو تنظیم کنم، بالا و پایین ببرم که بتونم هم سطح خودم بکنم که بتونم پشتش کارم انجام بدم، برای امضا کردن، برای تحویل گرفتن بسته یا هر چیز دیگه. از ادارات گرفته تا رستوران ها تا فروشگاه ها، هر جای عمومی که شما فکر کنین هر انسانی ممکنه یک روزی به اونجا بره، 2 دستشویی داره. یک دستشویی مال آدم های معمولی و یک دستشویی که روش عکس صندلی چرخدار هستش یا عصا، که اون دستشویی بزرگتر دو طرفش دسته داره و جا داره که شما ویلچر رو داخل ببرین.
نابینایان و سایر توانیاب ها بخشی از جامعه اند، بخشی از جمعیتی که کشور را می سازد. اینکه در ایران نابینایان نمی توانند نامزد حضور در شورای شهر یا مجلس شوند فقط به این دلیل که نابینا هستند، چیزی است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هفته گذشته آن را نقض حقوق شهروندی دانست. با این حال نقض حقوق شهروندی توانیاب ها در ایران در مواردی بسیار جزئی تر و روزمره تر هم قابل پیگیری است، مواردی به همین سادگی و پیش پا افتادگی که ژاله از تهران می گوید.
من خودم بخوام برم یه فروشگاه بزرگ خرید کنم، اصلا امکانش برای من نیست. یا باید یکی بیاد کمکم کنه، یا خودم از یکی درخواست کمک کنم. یک پرسنلی نیست که لااقل بیاد از سر پله‌های مترو موظف باشه منو بگیره بیاد ببره سوار مترو بکنه.
تجربه سروین در نروژ البته از خرید در شهر متفاوت است.
بخواد خاطر فنری که زیر چرخ‌هاش وجود داره، زمانی که راننده اتوبوس مرد رو می‌بینه، سطح اتوبوس رو کاملا میاره پایین، هم سطح خیابون می‌کنه و یه کفیایی وجود داره، اون کفی برمیگرده، حالت سراشیبی پیدا می‌کنه که به راحتی هم سطح خیابون می‌کنه، سطح کف اتوبوس رو که به راحتی میشه از روش رد شد و داخل اتوبوس یا هر وسیله نقلیه دیگه شد. جای مخصوص داره که من ویلچر اونجا نگه دارم، کمربند ایمنی برای ویلچر من داره که جام ثابت بمونه توی ترمزها، سربالای سرپایینیا ویلچر حرکت نکنه.
24 مهر ماه روز جهانی نابینایان بود. ایران کشوری است که 8 سال جنگ را هم پشت سر گذاشته و جمعیت در خور توجهی از توانیاب‌ها دارد، جمعیتی که چندان از وضعیت موجود خود راضی نیستند. و رئیس انجمن ندای معلولان ایران هم میگوید سازمان بهزیستی همان 30-40% را هم که برای هزینه تحصیل معلولان میپرداخت، مدتی است که به دلایل مختلف کاهش داده و یا در صدد قطع آن است. سپاسگزارم از شما که با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر.